بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 337، سطر دوم. اذا عرفت هذا فقوله علیه السلام، لکن وجه الله انبیاءه الى قوله یوم القیامه وجه واحد لتعبیل الخبر بالانبیاء. خبری از پیغمبر رسیده بود که اواسط از امام در مورد اون خبر سوال میکنه. خبر این بود که سبب لا اله الا الله نظر به بچه خداست. امام میفرماید که مراد از بچه انبیاء خدا هستند. تعبیر میبرند بچه رو به انبیاء. ما برای این تعبیر سه بیان داشتیم. حالا بعد از این که هر سه بیان تموم شد، میخوام بپردازیم به عبارت حدیث، عبارت روایت امام، تا ببینیم کدام یکی از این بیانهای ما در کلام امام آمدند. سلام. ایشون می فرماید که سرتاسر این خبر مشتمل بر یک وجه از وجوه ثلاثه است و اون وجه دومه از اون دو وجهی که ما گفتیم. دو آیه قرآن هم در ضمن کلام امام آمده بود. اون دو آیه رو ناظر به هیچ توجیهی قرار نمیدهد. یعنی اون آیه اشاره به اینه که همه اشیاء حالکن، همونطور که ظاهر آیه دلالت میکنه. بعد احتمال دوم میدهد. مرحوم قاضی سعید احتمال دوم میده. احتمال دومش اینه که عبارت امام رو بر وجه دوم هم کنی و دو تا آیه رو ناظر به بچه اول بگیریم. بعد احتمال سوم میدن و احتمال سوم اینه که کلام امام رو ناظر به بچه دوم بگیریم، آیه اول رو ناظر به بچه اول و آیه دوم رو ناظر به بچه سوم قرار بدیم. به این ترتیب لازم میاد که سه تا امری که در کلام امام آمده اشاره باشه به سه توجیهی که ما کردیم. این احتمالاتی که مرحوم قاضی سعید در اینجا میدن، من عبارت رو میخونم، اونجایی که لازم توضیح بدم توضیح هست. صفحه 337، این سطر دوم. اذا عرفت هذا، یعنی وقتی این سه بیان تعبیل امام رو از ما شنیدی، میگوییم که فقول علیه السلام لکن وجه الله انبیاء، تا قولش که فرمود یوم القیامه که کلام مفصلی است و دوتا آیم در ضمنشه، کلش وجه واحدون لتعبیل الخبر بالانبیاء، یک بیان است برای این که تعبیل بردند خبر پیغمبر رو، خبر رسیده از پیغمبر رو تعبیر بردن به انبیا. یعنی این اون که در این روایت ذکر شده بیان یک بیان است برای تعبیر اون که در حدیث پیغمبر آمده و عرض کردم که ناظر به تعبیر دومه. تعبیل دوم این بود که خدا به توسط اینها به ما فیض میرساند و به ما توجه میکند و ما هم به توسط اینها به خدا توجه میکنیم. پس اینها وجهی هستند که خدا به سمت اون وجه اقبال میکنه و وجهی هستند که ما هم به سمت اونها برای رسیدن به خدا اخبار میکنیم. پس بنابراین اونها بچند. روایت امام هم نگاه کنید همینه، هم الذین بهم یتوجه الالله و الادینه و الامعرفته. این ناظر به همین بچه دومیست که ما بیان کرد. در این احتمال اول ما یکون الآیتان لبیان ان غیر الانبیاء حالکون، آیه نمیخواد هیچی که از دو تعبیل دیگری رو که ما گفتیم بیان کنه، بلکه آیه برای بیان این است که هر انسانی که غیر انبیا باشه حالکه، الا من اتسم به حبلهم، و مراد از حالکم گمراهه، نه اون حالکه به معنای این که همه حالکن یعنی چیزی نیستن، اون که مال همه است. خود انبیام تعیوناتشون این چنینه، پیروانشون هم تعیونشون حالکه. اون حلاکت مراد نیست، حلاکت به معنی زلالت مراده. خب انبیا گمراه نیستن، حالکه به معنی گمراه نیستن، من اتسم به حبلهم هم همچنین، بقیه هرچی هستن حالکن، حالکن یعنی گمراه. الا من اتسم به حبلهم و تمسک به دینهم، مگر کسانی که به حبل اونها تمسک کردن و با حبل اونها به سمت خدا رفتند، و تمسک به دینهم به صراط مستقیمی که اونها اعلام کردن وارد شدن و از طریق اون صراط مستقیم به خدا رسیدن. اینها هستن که حالک نیستن، گمراه نیستن، بقیه حالکن. توجه کردید در همین الا من اتسم به حبلهم و تمسک به دینهم هم مرحوم قاضی سعید در یه اشارهی به بچه دوم باز میکنه که باید تو مسیر اینها وارد شد، از ریسمان اینها بالا رفت، به وسیل اینها به خدا توجه پیدا کرد، در صراط مستقیمی که اونها آوردن باید وارد شد تا به خدا رسید. این درست همون بچه دومه که دو مرتبه در زمینی که داره آیه رو بیان میکنه باز تاکید میکنه رو بچه دوم. تا اینجا احتمال اول بود که مرحوم قاضی سعید دادن. در این احتمال هم تکتاب چه جدید کلام امام به یک بچه از وجوه ثلاثه اشاره داشت، دو بچه دیگر در کلام امام نیامده بود. احتمال دوم میدن و اون احتمال افتردن، در اون احتمال دو تا بچه از وجوهی که ما گفتیم در کلام امام آمده، یکی بچه دوم است که صریح کلام امامه، یکی هم بچه اول است که مستفاد از دعای است. و یحتمل ان یکون قوله بچه الله انبیاء تا قولش معرفته که قبل از ذکر دوتا آیه است، این مجموعه بچه واحدی باشد، یعنی همین توجیه دوم باشه، توجیه دوم از سه توجیه ما باشه. ول آیتان اشارتون الى بچه آخر، آیه اشاره به بچه دیگری داره که منظور بچه اوله، که هبل لذی ذکره فی سر الخبر النبوی، هبل لذی ذکرناهو، نسخه که نسخه خطی که دست منه، این قسمت ها یه چند ورق دست من هست، چون نمیدونم بقیهش هم برسه یا نرسه، این چند ورق که دست منه نگاه کردم اینجا نسخه اینطوره، هبل لذی ذکرناهو فی سر الخبر النبوی، و همین درسته، ذکرهو معنی نداره. امام در سر خبر النبوی جز تعبیل بعد چیزی دیگه ذکر نکرده بودن، پس ذکرناها ها درسته. هبل لذی ذکرناها ها فی سر خبر نبوی، در سر خبر نبوی ما مطلبی گفتیم که با بچه اولمون سازگار، در سر کلام نبوی گفتیم انسان به جایی میرسد که تمام اغیار رو نفی میکند و فقط به خدا توجه میکند. اینو توجه کنید، از آیه استفاده میشه، کلش این حالک الا بچه هم. یعنی انسان همه چی رو در عقیده خودش حالش میبینه الا خدا رو، فقط خدا رو ملاحظه میکنه و به هیچ امر دیگری که غیر خدا به حساب بیاد توجه نداره. این مفاد لا اله الا الله بود که در سر کلام نبوی ما بیان کردیم. وجه اولمون هم همین بود. وجه اول این بود که انبیاء علیهم السلام تمام توجهشون به خداست و به اغیار هیچ توجهی ندارند، حتی به وجهی که خودشون الان انفس هم دارند، فقط وجهی که الالله دارن ملاحظه میکنن و چنان در این وجهی که الالله دارند غرقن که ما جا داره اونها رو وجه الله بنام. این بیان اول ما بود. الان ملاحظه میکنید آیه بیان اول ما رو افاده میکنید. آیه میگه همه موجودات حالشن جز وجه، یعنی باید شما به همه موجودات بیتوجه باشین جز خدا. خب این همون توجه اول ما بود که برای همیان درست یادیم بودیم به همه چی بیتوجه هم جز خدا. نمیخوام بگیم انبیا به دینی که خدا گفته بیتوجه هن، به امتشون بیتوجه هن، نمیخوام اینو بگیم. میگیم به خدا توجه دارن زیرا توجه به دین خدا، توجه به امتشون که خلق خداست، این همه یه جور توجه الالهه. توجه به غیر به ما این که غیره ندارن، ولی توجه به خلق به ما این که خلق خدا دارن و اینم خودشون توجه الالهه. پس اینا که ما میگیم فقط متوجه به خدا، منافات نداره با رسالتشون و حشر و نشرشون با ما ها. با همه ما حشر و نشر دارن بازم به خاطر خدا، بازم اونجایی که ما رو ملاحظه میکنن خدا رو ملاحظه میکنن. او یکون احتمال سومه که مرحوم قاضی سعید میده، او یکون کل واحد من هذه الثلاثه، هذه الثلاثه یعنی کلام امام از وجه الله انبیاء او تا معرفته، یک، دوم آیه اول، سوم آیه دوم. کل واحد من هذه الثلاثه اشارتون الى کل واحد من تلک الثلاثه. اینجا اون نسخه که من دارم یه تلکه قبل از ثلاثه، بین من و ثلاثه یه تلکه داره که اونم خوبه باشه. هر یک از این ستایی که عبارتند از کلام امام و آیه اول و آیه دوم اشاران به کل واحد من تلکه ثلاثه، یعنی از این سرسی که ما برای توضیح آورده بودیم که توضیح دادم. کلام امام اشاره داره به بخش دوم، آیه اول و آیه دوم باقی میمونه. آیه اول و دوم خیلی نزدیک همه. میتونید آیه اول هم کنید و توضیح اول، آیه دوم هم کنید و توضیح سوم، میتونید در عکس هم بکنید. چون توجیه سوم هم این بود که همه مظاهر انوار و ربوبی هست، منطقه مظاهری که درجهشون بالاتره به منزله بچه هست، اونه که درجهشون پایین تره سبانی و سبالس هست به مرتبه اعضای بعدی هست. این دیگه دست ماست که این تطبیق رو، این بچه سوم رو برای اول تطبیق کنیم یا برای دوم. اگر برای اول تطبیق کردیم آیه دوم نازل میشه به بچه اول، اگر این بچه سوم رو برای دوم تطبیق کردیم آیه اول نازل میشه به بچه اول. علی حال این سه تا امری که در کلام امام آمده هم میشه بر اون سه توجیه که ما گفتیم، فقط کلام امام بر توجیه دوم متعیناً هم میشه. اما دو تا آیه این در اختیار ماست که بر توجیه اول هم روشون کنیم یا بر توجیه سوم. ولنرجع الى حل الفاظ الخبر، در ابتدا امام فرمودن که کسی حق نداره خدا رو به وجه متصف کنه، وجهی که از قبیل وجوه رایج باشه. وجوه رایج همین صورتی است که انسان داره، حیوان داره، حتی ممکنه بگیم شجر و حجر هم بالاخره به نوعی صورت دارن. مثلا شجر گفته میشه رأسش ریششه و بدنش معلومه، اون آخر آخرش که ما سر درخت حساب میکنیم پای درخت، اینطوری گفته میشه. گفته میشه موجودات خداوند به درجه وجودیشون مناسب درجه وجودیشون آفریده. انسان که از همه مهمتره سر به سمت بالا داره و پا به سمت پایین. نبات که از همه پایین تره با درست بارون است، سر به سمت پایین داره، پا به سمت بالا. حیوان که متوسطه بین هماست، متوسطه یعنی سر حیوان افقیه، نه بالاست نه پایین، وسطه، وسط این دو تاست.
سر گیا ریشه شه؟
سر گیا میگه ریشه. سر گیا ریشه است که به سمت پایینه، پای گیا به سمت بالاست، درست وارونه انسانه. حیوان هم بین هماست. حتی مثلا مثل زرافه رو حساب کنید، درست حالا اون مثل که گفته میشه سر به سمت بالا داره، ولی وقتی میشینه سر رو پایین میذاره، میبینید که در ردیف در امتداد بدنش قرار میده. سر رو زمین قرار میده در امتداد بدنش. در اصل حیوانات به این صورت هست که گفته میشه متوسط هست. یعنی خداوند این سه موجود رو طبق مناسب درجه شون آفرید. حالا اینو خواستم عرض کنم که حتی برای درخت هم که شما برسه بسکن. پس همه موجودات دارای بچه هستند و برای خدا نمیشه و چنین بچه قائل شد. اگه کسی چنین بچه برای خدا قائل شد کن. این کلام اول امام است. لما حمل جمهور، جمهور یعنی توده مردم یا اهل سنت، در اینجور موارد جمهور رو بر اهل سنت هم اطلاق میکنه. توده مردم یا یعنی عوام مردم یا اهل سنت کلام پیغمبر رو که سبب الله الله نظر به بچه خداست، بر همین ظاهرش هم میکنند، توجیهی نمیکنند. میگن مراد اینه که خدا صورت داره، در قیامت هم به ماهایی که الله الله گفتیم اجازه داده میشه به صورت خدا نگاه کنیم و این سبب الله الله است که گفتیم. اینطوری معنا میکنند. چون جمهور این چنین عبارت رو معنا میکردن و کفر بود، امام اشاره میکنند که این معنا شده کفر. بر ملازمه دلالت میکنه که تمامی کسانی که به این اعتقاد معتقدن کافر. اما شاید بشه گفت مثلا کفر خفی. اهل سنت که معتقدن به این که خدا بچه این که نیل داره و قابل رویته، همه شون میشن کافر. اونطورا کافری که نجس نمیشه. مثلا بگیم کفر خفی، هرچی معلوم نیست که کفر اراده شده. چون هم کردن جمهور یعنی اهل سنت این خبر مشهور رو بر وجهی که مورد نظر قرار میگیره، المنظور یعنی مورد نظر قرار میگیره، با چشم میشه دید. چون این چنین فکر میکردن رد از ذالک را الامام علیه السلام. ذالک میشه مفهوم مفعول، الامام میشه فاعل. امامو مشاور الهی نگیرید. رد از ذالک را الامامو علیه السلام چطور رد کردن؟ و انهو کفران فا این الله لا یوسف به بچه این کل بوجود. بعد که برداشت دیگران رو رد کردن، برداشت دیگران از این خبر رو رد کردن، خودشون برداشت صحیح رو ارائه دادن که مراد از بچه انبیاء الله. ثم بیان امام مراد من ذالک را، یعنی از اون وجهی که در خبر آمده، بیان کردن به قولشون که فرمودن لکن وجه الله انبیاء. بعد استدلالم کردن بر این تعبیر، یا شاید مثلا اسمشو تعبیر نذاریم، استدلال کردن بر این معنایی که جا دارد اراده شود. و استدلالشون این بود که وجه تطبیق می کند بر انبیا، پس عیبی نداره که پیغمبر وجه فرموده باشن، این معنا رو اراده کرده باشن، نه اون معنی که در ذهن ما میاد. و استدل علی ذالک به قولشون که فرمودن هم الذین بهم یتوجه الی الله، پس می شوند وجه. بعدم فذکر الآیتین را، یا لتأیید همون وجهی که خودشون بیان کردن که توضیح دادیم در احتمال اول از اون سه احتمال مذکور، او به استقلال، یا آیه ها رو ذکر کردن تا خودشون استدلالی باشن به استقلال، حالا یا هر دوشون بیان یک توجیه هست یا هر کدومشون بیان توجیه جدا هستن، مستقلن تأیید توجیه دوم نمی کنن، خودشون مستقلن اشاره به یه توجیه مستقل دارن. کما قلنا چنان که ما در چند خط قبل به عنوان احتمال گفتیم، و قول امام که فرمودن فن نظر الى انبیاء الله و رسولی و حججهی تا یوم القیامه، که این جمله فن نظر بعد از ذکر دو آیه آمده بود، این نتیجه استدلال است. استدلال کردن نتیجه گرفتن که معنای نظر اونی که شما میفهمید نیست، این نیست که گفته شد. و اما قول امام که فرمودن قد قال النبی صلی الله علیه و آله، در کلام امام این مطلب آمد که پیغمبر فرمودن کسی که بغض اهل بیت داشته باشه در قیامت منو نمیبینه. در یکی دیگه داشتن که بعضی از شما صحابه بعد از اینکه من از بین شما مفارقت کردم دیگه منو نمیبینید، یعنی نه بعد از مفارقت نه هم آخرت. این بیانش چیه؟ ایشون میفرماد که بیان این است که قاسمین خلافت خلیفه ایشون پیغمبر رو نمیبینه. قاسمین خلافت بظاهر سه نفر بوده، حالا هم دستاشون هم حساب کنید همین چند نفر هم. در حالی که کلام پیغمبر عام‌تره، می‌فرماید که هر کس که بغض اهل بیت من رو داشته باشه، اختصاص نمیدن به قاسمین. و چطور مرحوم قاضی سعید قاسمین رو مطرح میکنه؟ شاید اسباب این که ارازی به فعل قوم که داخل فیه، پیروان اینا به قصر اینا راضی هست، پس اونها هم قاسم به حساب میان. علل خصوص مبغضینشون، حالا غیر مبغضینشون هم کنیم بر جهل بر هرچی، پس توجیه قاضی سعید به نظر توجیه نادرست نمیاد، بلکه توجیه درستی. قاسمین نه تنها بر اون سه نفر بلکه بر همدستانشون و همچنین بر پیروانشون اطلاق میشه، منتها اونایی که هر راضی به فعل قومن درشون صدق میکنه. یعنی میدانند، دقت کنید، یعنی میدانند که حق مالکیست و بعد به قصد به خلافت رضایت میدن. اینا خودشون منزل قاسم هست، اینا میگیم قاسم. قاسم معناش اینه دیگه، میدونه که حق خودش نیست. اینا هم اگر بدانن که حق حق این ستا نیست و در این حال به کار این ستا راضی باشن، میشن قاسم دیگه. این شاهفرد قاسمه، ما هم داریم قاسم برای این اطلاق میکنیم. پس با من ابغض اهل بیتی سازگاره، اونی که بغض اهل بیت داره اون بهش بگیم حق مال اهل بیت بوده قبول نمی کنه، یعنی رضایت تام دارد به کار خلفا، از جز قاسمی بسن. حالا با این توجیه که مرز میکنم قاسمین هم نامناسب نیست، قاسمین هم نامناسب نیست. نه بله، برای اینا هم صدق منافقین، اینا رؤسای منافقین بوده. نه رؤسای منافقین بودن، خاصبین رؤسا بودن، بقیه هم پیرو منافقین. بازم اون توجیه منافقین هم بازم در اینجا لازمه. حالا شما میگید اگه قاسبین نمیگفت منافقین میگفت بهتر، حالا که قاسبین گفته من دارم توجیه میکنم، شاید هم اگه منافقین میگفت خوب. بله برای اینو جز امت اسلام نیستن دیگه، به دلیل اینکه باطنشون رضایت نداده، ظاهری که ظاهرشون هم به خاطر حطام دنیوی رضایت داده ولی باطن رضایت نداده. یعنی شما بله شما میفرمایید که شارح بین دو تا حدیثی که از پیغمبر نقل شده جمع کرده و نتیجه گرفته که مراد قاسبینه، یعنی اشاره به صحابه کرده در حدیث دوم، مبغضین رو مطرح کرده در حدیث اول. وقتی که این دو تا رو جمع کنیم معناش اینه که از بین شما صحابه اونایی که مبغضند اونها منو نمیبینن و مبغضین از بین صحابه هم قاسبینه. اینا فرمایش خوبیه، اینم نظر شماست، اینم نظر بدی نیست. اون توجیهی که از خارج از شد، این که گفت اگر منافقین میگفت خوب بود، این توجیهی که شما میکنید همه قابل توجهه. و اما قوله و قد قال النبی صلی الله علیه و آله فهو دلیل بر این که علا کون نظر الی الانبیا سبب عظیم. سبب عظیم خبر کنه ولی مرفوع آمده. من الان یادم نیست که نسخه رو نگاه کردم یا نکردم، احتمالا نگاه کردم، اونجا هم سبب عظیمون بوده. بله اینجا اگر امام میخواستن کلام خودشون رو مطرح کنن، خب یعنی امام نه، همین قاضی سعید، قاضی سعید اگه میخواست کلام خودشون مطرح کنه اینطور میگفت کن نظر الانبیا سبب و عظیم. ولی ظاهرا خواسته حکایت کنه. حکایت در ادبیات یک کار رایجیه که مثلا فرض کنید در جمله کلامی رو از کسی نقل میکنید، تو جمله ما عبارتی مثلا میشه مفعول، میشه مبتدا، ما این چنین که الان جمله ما اقتضا میکنه اعراب نمیگیم، همونطور که جمله رسیده اعراب میگیم. عاملی هم که در جمله در کلام ماست برش وارد میشه عمل نمیکنه. اصطلاحا میگیم حکایت کرد این جمله رو به همون صورت که وارد شده بود. اینجا در عبارت آمده سبب عظیم فن نظر الی انبیاء الله و رسولی و کسی فی درجات هم سبب عظیم للمؤمنین، سبب عظیمون داره. قاضی سعید با اینکه کلمه کون آورده باید سبب عظیمن در خبر رو باید سبب عظیمن بخونه، اما از باب حکایت یعنی از باب تحفظ بر اون اعرابی که در کلام امام آمده سبب عظیمون رو به حال خودش باقی گذاشته. این یه احتمالی و الا از نظر عبارتی سبباً عظیماً باید خونده بشه. خب اما قول پیغمبر فاقه دلیلون
سبباً نظر از این درسته، در نظر به انبیا سبب هست، نه اینکه خود نظر سبب باشه.
نه خود نظر سبب، خود نظر سبب، اینو من
اجرت سبب اجرت اون نظر
نخیر. من اینا توضیح کردم، من اینا توضیح کردم، توضیح هم دادم قبلا که خود نظر عباده، خود نظر ثوابه، خود نظر امتیاز و مزد ماست، شما فکر میکنید نظر به بچه هم... نظر به انبیا کم امتیازه که میگید مزد قرارش نده؟ بگیم در نظر به انبیا ثوابتون میدن، نه همین نظر خودش ثوابه. ما لا اله الا الله گفتیم، به ما میگن حالا که لا اله الا الله گفتید بفرمایید این صورت ها رو نگاه کنید، این اندام ها رو نگاه کنید، یعنی کمال رو ملاحظه کنید، که از این کمال به کمال خواهد، از ملاحظه کمال به کمال خواهد رسید. لااقلش اینه که رغبت به کمال پیدا میکنید، در دنیا در آخرت هم که کامل میشید. خود نظر به کمال، و این هم توضیح دادم، نظر به بچه عالم عبادت هست، نظر به صورت پدر مادر چیست، اینا من در همینجا توضیح دادم که خود نظر میشه ثواب، نه فی نظر الی انبیا ثواب است، بلکه خود نظر ثواب است. یعنی مزد کار ما این اینه که ما اجازه نظر میده. این در آخرت ها، در دنیا نیست. این که شما بگم مال دنیاست، این در آخرته. و میخوام بگم در دنیا هم نظر به انبیا هم عبادت بوده، هم منشأ کمال بوده. چون بالاخره وقتی آدم کسی رو که کامل نظر میکنه یواش یواش پیروش میشه. یعنی ما اگر هشونش رو با کمبل داشته باشیم یواش یواش به سمت کمال میریم. همونش که برعکسش اگه با ارازل ارتباط داشته باشیم یواش یواش به کار اونا معتقد میشیم و مایل میشیم. این یه امر طبیعیه. پس در دنیا نظر به اینها ما رو به کمال میرسونه، اما اون کسانی که با انبیا بودند و به کمال نرسیدن، اونا جوری دیگه توجه به انبیا میکردن، نظر معمولی نمیکردن، نظر عناد میکردن. خب معلوم اون نظر مفید نیست. لااقل دست، لااقل شرطی که ما داریم اینه که نظر نظر باشه، نه نظر لجاج باشه. اون لجاجش نگفتن عبادتی، گفتن نظر عبادتی. و اون شخص کافر نبی خودش با عناد و تشبر و اینا نظر میگه، این که نظر نیست. نظر اگر باشه عبادتی و مکمله. بله بله، نظر فقط چشم نیست، و الا آدم گاهی به یک مثلا فرض کنید جایی آدم نگاه میکنه توجه نفسش حاصل نیست، ازش بپرسن چی دیدی میگه ندیدم چی. چشمش باز بود، داشت به اون صحنه هم نگاه میکرد، اما نفسش جای دیگه بود. این اصلا از اون صحنه هیچی نمیدونه. پس نظر یعنی توجه، نظر این توجه درست نظر به معنی دیدنه، ولی دیدن با توجه، من دیدن با توجه اثرگذاره. بیانه ان رسول الله صلی الله علیه و آله او اد المخالفین لامره، کسانی که مخالفت کردن با امرش، القاصبین این امرش منظور همون امر به اطاعت ولیه، لذا پسرش میگه القاصبین لخلافت خلیفتهی، اینها رو تهدید میکنه به انهم لا یرونه یوم القیامه و ذالک وعید عظیم لمن یعرف. تهدید بزرگی، ممکنه اشخاصی این تهدید رو چندان به حساب نیارن، چون ارزش نظر به انبیا رو نمیدونن. اگه ارزش نظر به انبیا رو بدونن، اینو تهدید عظیم به حساب میارن. مرحوم قاضی سعید میخواست بیان کند دلیل بودن این را که دلیل بودن کلام پیغمبر رو بر این که نظر الانبیا ثواب عظیمونه، خواست این دلیل بودن رو تو بیان کنه. و در بیان توجه کنید چی گفت؟ محرومیت از محرومیت از نظر رو تهدید حساب کرد. وقتی محرومیت از نظر تهدید باشه و محرومیت باشه، حتما خود نظر مقابل تهدیده، مقابل محرومیت، یعنی سبب. از این طریق مرحوم قاضی سید داره استدلال میکنه، میگه چون محرومیت از نظر تهدید بود و نفی سبب بود، حالا دیگه حداقلش نفی سبب بود، پس معلوم میشه که خود نظر سبب بود. اگر محرومیت از نظر نفی سبب بود، پس خود نظر میشود سبب. اینطوری استدلال کرد. استدلال نکرد برای اینکه نظر کردن سببه، استدلال کرد برای اینکه نظر نکردن تهدیده. از اون وارد، از اون به نتیجه رسید. همونطور که ملاحظه میکنید استدلالش به این صورته. خب آخرین کلامی که از امام در این قسمت نقل شده بود این بود که خداوند مکان ندارد و با چشم دیده نمیشه. این کلام امام تاکید بر همون اصل مدعا بود، که مدعا این بود که خداوند وجه ندارد، اون وجهی که جمهور فکر میکنند، ولذا امکان رؤیت خدا نیست. این کلام رو امام، این مطلب رو امام با این کلام اخیرشون تاکید کردن. و قول امام ان الله لا یوسف به مکان تا آخر خبر تاکید است برای رد کسی که هم کرده بچه رو بر بچه معروف، هم تاکید مطلب، هم اشاره به این است که امتناع و زالک الا امتناع زالک، زالک یعنی این هم، این هم لسن ممتنه، نه تنها باطله بلکه اصلا امر خدا ممتنه، خلاف واقعه. یه مطلب ممتنه، حتی اصلا نه که حالا خلاف واقعی است که ممکن است اتفاق بیفتد ولی اتفاق نیفتاده، بلکه اصلا خلاف واقعی بمیانه که ممکنه اتفاق بیفتده. اول فرمود خلاف واقعه، حالا میگه اصلا ممکنه هم هست. و استلزامه، یعنی مستلزم از این چنین حملی که خدا محدود باشه، در مکان باشه، صورت داشته باشه، جسم داشته باشه، به همین جسم محدودیت میره. و ان یکون مدرکن بالابصار و الاوهام. و ذالکه باز اون، این که مستلزم است حمل وجه بر معنای معروف، مستلزم محدودیت خدا و فی مکان بودن خداست، این روشنه. قسمت اخیر رو تون خوندم که مطلب زیادی نداشت، نظیرشو قبلا داشتیم، توضیح زیادی لازم نداشت.